بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. در استدلال به این آیه کریمه، آیه تطهیر و اختصاص اون به پنج تن آل عبا، خب شبهاتی هم شده است که این شبهات باید بررسی بشه. یک شبه روایت معارض بود که روایت عکرمه باشد، که ما عرض کردیم این روایت از جهت سند مقطوعه، یعنی بریده شده. 200 سال فاصله بین دو تا راوی هست و این عدم اعتبار این روایت را نزد علما ثابت میکنه. اشکال و یا شبهه دومی که در این استدلال ما هست مسئله سیاقه، یعنی این آیه در ردیف آیاتی قرار گرفته که همش خطاب به زوجات پیغمبر اکرم است و ناگهان در بین این آیات یه نصف آیه مخصوص پنج تن آل عبا باشد، این مثلا برخلاف ظاهره یا برخلاف متعارف است. این شبهه ایست که شده. برای حل شدن این شبهه من مجبورم که چند تا اصطلاح به کار ببرم. ببینید، اساساً یه سؤال مطرح است. اهل فضل متوجهن که اصلا ساختار قرآن ساختار گفتاری است یا ساختار نوشتاری. توضیح میدم. سبک قرآن سبک یک کتابه یا سبک یک خطابه و سخنرانیه؟ سبک کتاب مثل همین کتابایی که معمولی می نویسن، فرض کنید که همین کتب تفسیریه، کتب علمی اصول فقه، این کتابه، این یه سبکی برای خودش داره. اما گفتار سبکی دیگه داره، مثل نهج البلاغه. نهج البلاغه جمع آوری سخنرانی هایی است که مولا امیر مؤمنان انجام داده. سخنرانیه، کتاب نیست. حالا فرق بین این دو سبک چیه؟ کتاب باید وحدت رویه داشته باشه، یعنی نوشتار باید این ضمایر و ارجاعات و یا خطاب یا غیر خطاب همه یه نواخت باشه از اول تا آخر. این که هی تغییر لحن بده از خطاب به غیبت، از غیبت به خطاب، کر و فر، این در کتابت و در کتاب و نوشتار اصلا اجازه داده نمیشه. باید یک نواخت از اول تا آخر کلام یه نسق بره جلو. چون کتاب مخاطب مشخصی نداره، یعنی نوشتارها، از حالا تا 1000 سال این افراد مخاطب این کتابن، ولذا این طرف و اون طرف و از این شاخه به اون شاخه نباید تو کارش بشه. اما سخنرانی یعنی گفتار، سخنور اون که داره سخنرانی میکنه، موقعی که داره با جماعت صحبت میکنه یه وقت روش به این طرف میکنه، به یه شخص خاصی در اثنای کلام حرف میزنه. مثلا یه کسی هم میگه شما ساکت باشو، حرفتون ادامه میده. خب همین کر و فرا و تغییر جهت و لحن و اینها تو گفتارا هست، یعنی کسی که در حال سخنرانی است این آزادی براش هست، میتونه روی سخن را گاهی این طرف بکنه گاهی این طرف بکنه، گاهی به اصطلاح به صورت خطاب، گاهی به صورت غیبت، گاهی به صورت تکلم صحبت بکنه. حالا قرآن کدوم یک از این دوتاست؟ ساختارش ساختار یه دونه کتابه یا ساختارش ساختار یک گفتار و از قبیل سخنرانی است؟ قرآن ساختارش ساختار گفتاریه، یعنی ساختار نهج البلاغه است، ساختار کتاب نیست. ببینید شما در سوره یوسف، یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبکی. خب این مثلا خطاب کیه؟ به زلیخا است. آتو داری با یوسف حرف میزنی، این چون گفتاریه، همون وقت که داره با یوسف میگه یوسف و اعرض عن هذا، یه روش اینجور میکنه به اون زن میگه واستغفری لذنبکی انکی کنت من الخاطئین. مثلا که نوشتاری نیستیم. و مالیه در سوره یاسین، و مالیه لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. آخه و مالیه که داری میگی تو داری از خودت صحبت میکنی، وقت میگه و الیه ترجعون، یهو 180 درجه هی عوض میکنه این روی کرد کلامش را. یا در همین سوره حمدی که شما میخونید روزانه، میدونید چند دفعه این التفات شده؟ و این یکی از محاسن قرآن است، یعنی با اینکه هدف قرآن هدفی است جهانی جاودانی، همه مردم تا ابد مخاطبند، در عین حال ساختارش ساختار گفتاری است، عین مثل نهج البلاغه. منافات نداره که مخاطب همه مردم باشند، اما ساختار ساختار گفتاری باشه. شما ببینید وقتی که میگید الحمدلله رب العالمین، شما دارین ستایش میکنید کیا؟ خدا را. خب حضورن یا غیابن؟ اگه اسمشو بردی یعنی غیابن. تو میگی ستایش یا سپاس مر خدای راست، اسمشو بردی، یعنی کلام کلام حضوری نیست، که پروردگار جهانیان است، رحمان است، رحیم است، مالک یوم الدین است. تا اینجا که رسیدی هم میگه ایاک نعبد، یهو لحن عوض میشه، از اون حالت عدم حضوری یهو میای در حضور. اینا رو در اصطلاح علم ادب میگن التفات، یعنی متکلم در حال سخن گفتن از حالتی گاهی قد 180 درجه میچرخه به حالت دیگر. البته این یکی از بالاترین محسنات بدیعی کلام است، چون خود این نکته های بزرگی داره. مثلا همون سوره یاسین که من خوندم، و ما لی لا اعبد الذی فطرنی. ببینید اون شخص راهنما، اینو میگن شرم حضور یا ادب حضور. شما اگر بخوای کسی را هدایت کنی، اگر بهش بگی ای کسی که کفر میورزی، ای کسی که خدا را قبول نداری، خود این فحش ناسزاز داری به او میدی، مناسب نیست. ادب حضور باید داشته باشی. اون وقت چی میگه؟ و مالیه، از خودت حالا حرف میزنه، میگه چرا من نپرستم خدای را که مرا آفریده است؟ یعنی تو چرا؟ مقصودش مخاطبه، اما از خودش حرف میزنه تأدباً. این میگن ادب در خطاب و ادب در کلامه، که اصطلاح خودمون میگیم شرم حضور. انسان باید وقتی که در با حضور کسی در صحبت میکنه، جوری صحبت میکنه که او را ناراحت نکنه در لحن خطاب. خب و الیه ترجعون، یعنی بالاخره مآل شما به قیامت است. این دیگه ضرر نداره خطابی صحبت بکنه، این خودش ادبیه. ما یه بحث مفصلی در فصاحت و بلاغت قرآن که نوشتیم، یکیش مال ادب قرآنه. قرآن خیلی مؤدبانه سخن گفته، لفظ رکیکی، خطاب مستهجنی، تندی نیست تو کارش. یا همون سوره حمد، ابتدا که شما در حضور خدا می ایستی، خودتو کوچک می دونی که خدا را در محضر خودت مخاطب قرار بدی مستقیما، یعنی این اونو ادبه. ترجمه فرمایید. ولذا فرض می کند که خودش کوچکتر از آن است که در محضر یک پروردگار به این با عظمت حضور به هم رسه و با او دو به دو سخن بگوید. لذا تعدباً اسم او را میبره، نمیگه در حضورت هستم، ستایش میکنه خدا را. اما این ستایش هایی که میکنه اونقدر عظمت خدا تجلی میکنه در نظر عبد که میبینه این پروردگاری که من دارم ستایش میکنم اونقدر بزرگوار است، اونقدر عظیم است که من کوچک را میپذیره. پس این حالت در تو رخ میده، جرأت میکنی که با او بالمشافهه سخن بگی. این خودش ببینید نکته از اینا. پس مسئله قرآن مسئلهش گفتاریه، ولذا اگر لحن عوض شد این یه چیز متعارف است. ببینید در آیات قبل لحن کلام، لحن خشک و قاطع، خیلی شدید برخورد کرده خدا باش. یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا فلان، بیاد طلاقتون میدم برید. خوش صحبت کرده، قاطع، حساب تعارفی تو کار نیست. اما وقتی که رسیده اینجا، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، چقدر لحنه عطوفانه، مهربانه، با نرمش، با عطوفت. مثلا لحن عوض میشه، اون لحن خوش مبدل میشه با یک لحن دیگر. اون وقت ببینید اونجا در اون آیات قبل، چون مخاطبین، مخاطب فقط زنه، غیر زن تو مخاطب نیست، لذا جمع مؤنث آورده. ان کنتن یا نساء النبی من یأت منکن من یقنت من کن لستن. همش این زمائلی که آورده جمع مؤنثه، یعنی هیچ مرد تو اونا نیست در این مخاطبین. اما وقتی که رسیده اینجا میگه انما یرید الله لیذهب عنکم، این جمع مذکره، پس معلوم میشه این آیه اینجا که میرسه مخاطبش کسانی هستن که غلبه با مرداست. اینها حساب داره کارشون. پس ما نمیتوانیم بگیم این آیه در سیاق اونا قرار گرفته، یعنی در ردیف اونا قرار گرفته، پس همونایی که در اون آیات مقصودن اینجا همونا مقصودن. خب اینجا لحن جمع مذکر آورده، معلومش مخاطبین غلبه با مذکراست، غلبه با مرداست. پس بناهن علا ذالک این آیه نمیتونه دقیقا در ردیف اون آیات و در سیاق اون آیات قرار بگیره. حالا پس چطور شده این آیه اومده اینجا؟ چند نظریه است که ما از این نظریه ها یکیش ها فقط قبول داریم. حالا عرض میکنم، بعضیا از بزرگان که حتی اگر بگم شخصیت بسیار بزرگی هستن، به شما عرض شد که اینا عقیدشون این است که در قرآن احیانا برخی از آیات به جای حقیقی خودش قرار نگرفته. حالا چرا؟ چون جمع آوری قرآن بعد از وفات پیغمبر بوده، بعض آیات را اون جامعین که زید ابن ثابت باشد و گروهش در بعض آیات تردید داشتن که جاش کجاست، بعد طبق سلیقه خودشون فکر کردن جاش اینجاست. ولی این نظریه رو ما قبول نداریم. ما عقیدمون این است و دلیلم داریم که چینش آیات دقیقا تماما در زمان پیغمبر و با دستور خود پیغمبر انجام گرفته. چینش آیات، آیات اساسا هیچ کدوم جا به جا نشده، حتی یک کلمه در آیه جا به جا نشده. خب پس حالا که این اینجا اومده، پس این چینشش چینش توقیفی است که با دست معصوم و با دست وحی انجام گرفته. پس بیایم ببینیم مناسبت چیه. باز اینجا ما میریم سراغ اصطلاح. یک اصطلاحی در ادبیات هست، مسئله جمله معترضه، یعنی متکلم در اثنای کلامش که درس بحث میکنه یه وقت کلام را میبره یه جمله میاره، بالمناسبه البته بعد دو مرتبه بقیه کلام وصل بشه به اون ما قبلی، اینو میگن جمله معترضه. جمله معترضه اینجوریست که این جمله رو اگه از وسط کلام ورداری اون دنباله رو به اون قبلی وصل کنی کلام کامله. و نظیرش بر قرآن و در شعر عرب و حتی در شعر فارسی زیاده. اون وقت اینو بخوام عرض کنم، اما چون این مسئله مربوط به ادبیات عرب است، خود این جمله معترضه باید سر و حکمتی داشته باشه. سرش این است که اون کلامی که مفصل داره متکلم صحبت میکنه قبل و بعد فرق نمیکنه. این یک روندی داره برای خودش. این جمله معترضه حکم یک کبرای کلیه که انهو دلیل بر این مطالب است، جزء این مطالب نیست، دلیل بر این مطالب است. حالا باز ممکنه من بیشتر صحبت بکنم رو اینجا. حالا اینجا خداوند با زوجات پیغمبر که اینطور خشک و قاطع سخن گفته، بعد میخواد خدا یه شاهد، یه الگو نشون بده به اینا که ببین ما یه الگو داریم. گرچه این الگو، گرچه این حکم مخصوص پنج تنه، اما شما باید از این الگو بگیرید. این آیه‌ای که اختصاص به اهل بیت و اصحاب کسا داره، این را خدا اینجا آورده برای شاهد و برای ارائه الگو که ببینید کسانی که عنوان اهل پیغمبر را دارن که این پنج تا هستن، اینها اینجورن. شما هم که به نحوی ولو به یک رابطه بسیار ضعیف اهل شمرده میشید، باید یک شباهت و مایی به اینا داشته باشید. پس این جمله معترضه که اینجا اومده به عنوان الگو و به عنوان شاهد و به عنوان دلیل بر مدعا برای اثبات اون که این دستوراتی که ما به شما میدیم برای این که میخواییم شما رو به نحوی با اینا هم رنگ کنیم. وذکر نما یتلا فی بیوت کنه من آیات الله والحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا. یعنی شما هم زمینه خوب شدن درتون هست. شما هم زمینه این که درست حرکت بکنید درتون هست. چرا؟ چون شما در خانه پیغمبرید، در خانه هستید که وحی اونجا پیغمبر تلاوت قرآن میکنه، حکمت فلان. پس زمینه برای اینکه شما انسانهای خوب و درست کاری باشید برای شما هم فراوان است، گرچه این زمینه ها برای اون پنج تن به نحو اتم فراهم است که انشالله رو این قسمتم بحث مفصل میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.